8:30 دقیقه است، میان برنامه زبان مادری رو با هم بشنویم.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان مادری.
پیش قاضی و ملق بازی تو چه مواردی به کار میره؟
یعنی اینکه پیش کسی که خودش خیلی آگاهی داره ما ابراز وجود کنیم و بگیم ما خیلی میدونیم.
زمانی به کار برده میشه که ما وقتی میخوایم پیش یه نفر بریم از اون هیچ اطلاعی نداشته باشیم و نشناسیمش.
توی کاری که تخصص کافی نداریم و طرف مقابل کامل وارده، نباید عرض اندام کنیم.
ممنون از شما و همه دوستان.
آیا تا حالا اصطلاح قاضی و ملق بازی رو شنیدید و به کار بردید و فکر کردید که پیش قاضی و ملق بازی به چه شکلی نوشته میشه؟ شاید تصور بر این باشه که اینجا در این اصطلاح و این ضرب المثل کلمه قاضی همان فردی باشه که قضاوت میکنه در دادگاه، اما این چنین نیست. کلمه قاضی در عبارت پیش قاضی و ملق بازی با حرف غین و زیرعی نوشته میشه و به معنای جنگجو و معنای دیگرش بندباز هست. ملق بازی هم که در واقع همان حرکت‌های ورزشی و آکروباتیک هست. بنابراین پیش قاضی و ملق بازی یعنی اینکه ما در نزد فردی بندباز باشیم، فردی که تخصصش حرکات آکروباتیکه و ما بخوایم حرکات آکروباتیک از خودمون نشون بدیم. معنای این اصطلاح اینه که ما بخوایم در نزد کسی که در یک فنی، در یک هنری، در یک رشته‌ای تخصص داره از اون فن، هنر یا تخصص دم بزنیم و خودمون رو بالاتر از اون فرد جلوه بدیم. کلمه ملق هم که درستش و تلفظ صحیحش معلقه، یعنی به صورت میم، عین، لام و قاف نوشته میشه. با یادگیری و فراگیری اینجور تعابیر سعی کنیم سخنمون رو شیواتر، رساتر و صحیح‌تر بکنیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید.
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخون، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد. از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
آقا تو محلی که زندگی میکنید معمولا تو معابر کوچه ها اسامی که هست در تهران بیش از 50-60 درصدش اسامی شهداست.
بله.
شما تو محلتون تو کوچه‌تون هم تابلوی هست که اسم شهید باشه یا تصویرش باشه؟
بله بله.
الان فکر کنید مقابل همون تصویر یک شهید ایستادین. من یک فایلی رو پخش میکنم، هر چی به ذهنتون میاد هر حسی دارین بگید.
حتما. خب دوران همون دوران با قولی آدم یادش میفته دیگه، خیلی بد بود.
ترس، پناهگاه، این صدا برای مردم خیلی رو به وحشت ایجاد میکرد و این حس خیلی بدی بود برای مردم.
این علامت عاجل خطر بود، چون موقع زمان جنگ کشیده میشد کل شهر آدگاهی که موشک میخواست بزنه که مردم آماده باشن پناهگاه برن و جایی که ممکنه موشک چیزی بخوره اونجا نباشه.
بله الان که این صدا رو میشنوه آدم، یعنی چون بچگی تو ذهن ما نشسته، الان همین الان یه احساس ترس و استراب آدم داره. 64 با هواپیما حمله میکردن، 66 هم موشک بارون بود. واقعا ترسناک بود، خیلی بد بود،
کلا خیلی سخت بود.
خونه پدری حیات داشت، پناهگاهی تو خونه باغچه ساختیم.
اون ایام که من تهران که نبودم، خودم سرباز بودم تو جبهه بودم، ولی بازم حس بدی داره.
ما چون بچه سال بودیم میدویدیم بالا پشتمون فقط نگاه کنیم ببینیم موشک کجا رو میزنه، بمبش کجا میفته. واقعا ناراحت میشدم اینکه بمبا بر سر هموطنانم میریختن، خیلی خیلی ناراحت میشدم، دلگیر میشدم که چرا انسان ها باید به همین سادگی بکشن، به همین راحتی.
ولی چیزی که الان شما پخش کردی نشونگر جو زندگی اون موقع بود که هرچی دستش بود ول میکرد، برقا رو خاموش کن، اون بونداد میزنه، اون چرا خاموشه، خاموشش کن، چرا روشنه.
اون ایام که من تهران که نبودم، خودم سرباز بودم تو جبهه بودم، ولی بازم حس بدی داره.
لوجیکی بریم پناهگاهشون امکانات داره، اون همه وای میسته ببینیم نزدیکه، اگه نزدیکه بریم ببینیم چی شده، بمب کجا میفته.
میفهمیدیم که بسا تو تهران خورده و اینا، خب خیلی نگران بودیم کجا خورده.
تو منطقه بودیم؟
بله
بله.
خب تو مناطق جنگی شهید شدن، بله. مفقود الاثر شدن، جزء سرافرازها و اسرا شدن.
بله
بله، اینا بودن که مخلصان جانشون رو گذاشتن. اگه خدایی نکرده بازم همین اتفاق بیفته، همین داستان تکرار میشه.
این آژیر قرمزم میگفتش که توجه، توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. ببین بود الان تو چه وضعیتی هستید؟
الان بازم بخوایم در نظر بگیریم قرمز.
الان وضعیت شفاف، سفیدم نیست.
از پناهگاه خارج شدیم، مطمئن مسئله خیلی چیزای دیگه شده. الان جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسی نیست. این جنگ اقتصادی واقعا تو روان مردم داره کار میکنه.
تاریخ بخونیم، یعنی حتی این همت رو داشته باشیم. نمیخوام تاریخ بری 2500 سال 3000 سال پیش بخونی، 1000 سال پیش. شما همین 40 ساله تاریخ خودمون رو نگاه کنی، هم پستی داشته هم بلندی، هم کارهای خوب شده هم کارهای بد.
چون خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. من به فرض مثال میرم خرید کنم سوپر، بهش میگم چرا؟ میگه همینی که هست، جنگ اقتصادیه که خودمون واسه خودمون درست کردیم، وضعیتی که خودمون واسه خودمون به وجود آوردیم، کسی دیگه به وجود نیاورده.
این وضعیت قرمز رو باید اعلام کنن. واقعا از نظر اقتصادی خودش یه جنگتونه باشه و انگار که دوباره جنگ شروع شده. خب خیلی همون باید دست به دست هم بدیم، کمک کنیم تا این جنگ هم بتونیم پیروز بشیم.
کنار چه تابلو ایستادیم؟
کنار عزیزانی وایسادیم که مخلصانه جون خودشونو در راه زن و بچه، ناموس و وطنشون گذاشتن. شهید حسین میررضی، شهید داوود دهقانی.
ما تو کوچه خودمون 4 تا شهید دادیم. شهید محسن صادق زاده، شهید محمد جواد تهرانی، شهید اخوی ایشون حمید تهرانی، شهید سنگی، اینا تو کوچه ما بودن. حمید بچه معلوم بود، هم فوتبالی خودمون بود، رفت جبهه و شهید شد.
اینا مرا لیلا فقط بخونه، ببخش اگه پاره و غرق خونه. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلای من، دریای من.
کجا
ساعت 8:40 است. از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم به مدت 12 دقیقه شنونده افق پیشرفت باشید.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، ما به این امروز احتیاج داریم.
افق پیشرفت.
رهبر معظم انقلاب در مورد پیشرفت میگویند: به راستی پیشرفت ناشی از چیست؟ ناشی از تلاش عناصر مؤمن با شوق و با همت است. عناصری که در هر جایی باشند محیط خود را ماندگار و مستحکم و غیر قابل تصرف و مایه افتخار برای ملت می سازند. امروز جوانان مؤمن و فعال ما، دلهای پرشوق ما، پیشرفت‌های روزافزون ما از 10 سال و 15 سال پیش بیشتر است، چون عناصر کارآمد نظام بیشترند. جوانان تحصیل کرده و کارآمدترند. امروز حرف اصلی من به شما عزیزان و همه ملت ایران این است که به هیچ فردی، به هیچ ملتی و به هیچ جمعیتی از خزانه الهی هیچ چیز نمیدهند مگر با تلاش و کوشش. ملت‌های تنبل و بیحال از افتخارات ملی نصیبی نخواهند برد. مجموعه های بی همت و بیکاره به شایستگی های بزرگ دست نخواهند یافت. افرادی که نخواهند تلاش کنند و زحمت بکشند در بازار معنویت و در سودای عشق و ایمان و تقوا و فضایل معنوی بی نصیب می مانند. در دنیای مادی هم اینطور است. یعنی ملت هایی که کار کنند، فکر کنند، ابتکار کنند، سختی ها را تحمل کنند، به امکانات مادی و رفاه و پیشرفت خواهند رسید. و در میدان معنویات هم اینگونه است. ملت هایی که تلاش کنند، مجاهدت کنند، ایثار کنند و از کار و فداکاری نترسند، خدای متعال با آنها همه چیز خواهد داد. ایران سال هاست که در تکاپوی توسعه به سر میبره. الگوهای مختلفی هم مطرح شده. توسعه غرب‌گرا، توسعه بر اساس نگاه به شرق، توسعه چند بعدی، توسعه تک‌محوری. یه بار آمدیم و گفتیم در یک محصول باید نمونه باشیم و اون محصول به همه جهان صادر کنیم، یعنی شیوه تک محصولی. یه بار دیگه گفتیم که باید خودکفا باشیم. یه بار راهی بینابین رو انتخاب کردیم. برحال ایران سال هاست که در تکاپوی توسعه است، توسعه متوازن. نقد و بررسی راه‌های نرفته به ما کمک می‌کنه تا راه آینده رو بهتر ترسیم کنیم.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در خدمتون هستیم با برنامه افق پیشرفت. در این برنامه در خدمت جناب آقای علی‌آبادی هستیم و قصد داریم از حضورشون استفاده کنیم پیرامون مباحث فرهنگی، من جمله بحث تکنولوژی و تأثیر تکنولوژی در فرایند فرهنگی. تکنولوژی چطوری میتونه در پیوستگی فرهنگا کمک کنه؟ تکنولوژی به چه صورت میتونه گسست فرهنگی یا انشقاق فرهنگی ایجاد کنه؟ اینها مباحثی هستش که قابل بحث هست و میشه به این موضوعات بیشتر پرداخت. یه ویژگی جالب مهمان برنامه ما این هستش که آقای علی‌آبادی تجربه حضور در خارج از کشور داشتن، فراتر از مرزهای ایران رو در واقع در نور دیدن و از نزدیک با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف جوامع ارتباط داشتن، برخورد داشتن و میتونن به عنوان یک ایرانی مقیم خارج از کشور کانال ارتباطی داشته باشن و در واقع حلقه ارتباطی باشن بین بینش و اندیشه که در خارج از مرزهای ما وجود داره و در داخل کشور. خب من مقدمه خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، از این فرصت استفاده میکنم خدمت مهمان گرانقدر جناب علی‌آبادی سلام عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب علی‌آبادی. تکنولوژی چگونه میتونه کمک حال باشه برای توسعه فرهنگی یک جامعه، من جمله جامعه ایران؟
البته هدف از تکنولوژی، هدف از استفاده از تکنولوژی همین هستش که بتونه ما و جوامع مختلف بتونه استفاده بهینه بکنه از حضور تکنولوژی. ببینید تکنولوژی باید به عنوان یه ابزار استفاده بشه، نه به عنوان یک پروسه‌ای که
یا هدف
یا یک هدف تأثیر مثبتی هم طبیعتاً گذاشته و میگذاره. من میخوام این رو بگم، درسته من خیلی مستقیم و خیلی به قول معروف صریح گفتم که من نمیدونم بعضی موقع آیا ما به تکنولوژی خدمت میکنیم یا تکنولوژی به ما. البته این تصمیمی هستش که ما باید بگیریم، آیا ما میخوایم بذاریم تکنولوژی به ما خدمت کنه و یا ما میخوایم به تکنولوژی خدمت بکنیم. به هر حال تصمیم جوامع مختلف از اشخاص مختلف است و نوع استفادهشون از تکنولوژی. کماکان که تکنولوژی تاثیر خیلی زیادی گذاشته روی روابط ما، بعضی موقع این تاثیرها تاثیرات مثبت بوده، بعضی ها منفی بوده. حالا اگه بخوایم در سطوح مختلف نگاه بکنیم، در سطح اول یا در کوچکترین جامعه‌ای که ما عضوش میشیم، اونم میشه خانواده، میتونیم بگیم بعضی موقع تصمیم یه مقدار منفی بوده.
بله.
به دلیل اینکه بین نسل‌ها فاصله گذاشته. شما نگاه بکنین، شما در محیط خانوادگی که هستین، به هر حال نسل کوچکتر یا نسل جوانتر، حالا نمیخوام خیلی کلا بگم، ولی خب ترجیحش این هستش که یا پای کامپیوتر باشه یا بازی
ساعت کامپیوتر زیادی هم در واقع با این موضوع خودشون مشغول میکنه. بله
بله بله بله، این کاملا درسته. ولی یه تاثیر دیگه‌ای که تکنولوژی داره رو ما میذاره، با اینکه ما رو متصل داره میکنه به جهان فراتر از خودمون که خیلی تاثیرات مثبتی میذاره، ولی ما رو کلا تنهاتر داره میکنه. یعنی ما اون ارتباط مستقیم، ارتباط عاطفی رو کمتر داریم برقرار میکنیم. اتفاقا یک مقاله بسیار جالبی بود، به مسئله مختلفی اشاره میکردن که در طیف زندگی یک انسان ما معمولا از سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی در رابطه با خاطرات خوبمون استفاده می‌کنیم، یا جوری که دلمون می‌خواد دنیا ما رو ببینه یا افراد مختلف ما رو ببینن، نه اون چیزی که واقعا هستیم.
بله.
این رو در روابط مستقیم به هر حال افراد میتونن بیشتر درک بکنن، ولی وقتی یک وسیله به اسم تکنولوژی، حالا این میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه یا مسائل مختلف باشه، بین دو انسان قرار میدیم، من احساس می‌کنم که ما قدرت یا مانو یا انعطاف داریم که بتونیم نوع دیدگاه افراد رو نسبت به خودمون تغییر بدیم. به این میگن دیجیتال فوتپرینت یا ردپای دیجیتال. اون ما هستیم که دیکته میکنیم ردپای دیجیتال ما چی خواهد بود. به عنوان مثال بگم، شما فرض کنین روزی که مثلا ناراحت باشین نمیان عکسی از خودتون، عکس ناراحتی رو بذارین، روزی که خوشحالین با خانواده این یا مسافرت رفتین میذارین، و من شما رو نگاه بکنم میگم که اینا که همیشه داره بهشون خوش میگذره، من امروز مثلا خیلی ناراحتم، چرا من انقدر ناراحتم، چرا همه وضعشون خوبه، چرا نمیدونم همه خوشحالن ولی من ناراحتم. در حقیقت من یک نگرش خوبی نسبت به شما نداشتم. چرا؟ چون تکنولوژی باعث شد که شما بتونین فیلتر بکنین و بتونین گزینه هایی که دلتون میخواد رو به یک جامعه، حالا اون جامعه میتونه تون جامعه دوستان شما باشن، میتونه خانواده باشه، افراد دیگه باشه، نشون بدین. پس به این دلیل این نوع تأثیرها هم به نظر من داره روی جوامع میذاره و جامعه ما هم مسئول نیستش نسبت به این نوع مسائل.
پس شما معتقد هستین که تکنولوژی هم عامل پیشبرنده مسائل فرهنگی است، هم میتونه عامل بازدارنده باشه. اما خب یه بحثی که در قالب تکنولوژی میتونه مطرح بشه، شما از شبکه‌های اجتماعی صحبت کردین، اون مصادیقی رو مطرح کردین، این مسئله هستش که ما یه فرهنگ جهانی داریم یا جهانی شدن فرهنگ رو داریم. آیا میتونیم بگیم که تکنولوژی میتونه یک همدلی رو در فضای فرهنگ جهانی ایجاد بکنه و در واقع تمام تعاملات بشری مبتنی بر ارزش‌هایی باشه که تمام جوامع بهش معتقد هستن؟
تکنولوژی میتونه به این سرعت بده. ببینین تکنولوژی رو به یه وسیله نگاه میکنه. البته ببینین تکنولوژی باز تعریفش خیلی کلی‌تره. اگه بخوایم تکنولوژی به عنوان وسیله ارتباطی نگاه بکنیم، به عنوان شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم، میتونه به روندی که افراد در اون میخوان سهیم باشن هم کمک بکنه و هم میتونه زیانبار باشه. ولی آیا به تنهایی تکنولوژی میتونه این بار رو به دوش بگیره؟ من خیال میکنم این چندان درست نیست. من فکر میکنم به هر حال بار اصلی بر دوش جوامع هستش.
بله.
و ارزش های جوامع هستش، نه تکنولوژی که به عنوان یک وسیله خدمت میکنه به جوامع.
از یه بعد دیگه به موضوع نگاهی داشته باشیم، آسیب زایی خود تکنولوژی هستش. شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین، خیلی نکته ظریفی بود که تکنولوژی زمانی که در یک خانواده ایجاد میشه، خانواده هسته‌ای که پدر مادر و فرزند هست یا فرزندان هستن، اینها رو از ارتباطات عاطفی دور میکنه. یعنی حالا دختر و پسری که در فضای خونه هستن، هر کدوم با ابزارهایی که دارن، تکنولوژی که در اختیارشون هست، یک گوشه مشغول هستن و ارتباطات کلامی یا فیس تو فیس به تعبیر جوامع غربی یا در واقع اون بار عاطفی کمتر پیاده میشه. این جزء مسائل بود. یعنی یک زمانی کرسی بود، یک زمانی لامپی روشن میشد، شمی روشن میشد، پدر مادر خانواده پدر بزرگ همه در کنار هم بودن، به مسائل مختلف میپرداختن، مشکلات خودشون رو حل و فصل میکردن و یه همگرایی وجود داشت. اما در این قالب که شما دارین بهش میپردازین، احساس میکنیم که یک نوع واگرایی از طریق تکنولوژی در سطح خانواده ها ایجاد میشه، یعنی دور شدن و منزوی شدن و شاهد ایجاد حتی انواع بیماری ها هم هست، بیماری های روانی در فضای تکنولوژی که در جامعه میتونه پیاده بشه، در یک خانواده میتونه اعمال بشه.
کاملا این قضیه درست هستش. حالا مثال خوبی که نگاه بکنین، شما اگه نگاه بکنین نسل‌های قدیم اگر میخواستن با بچه‌هاشون ارتباط مستقیم برقرار کنن، فرض کنین سر میز شام بود، مادر فرزند میگفت بچه جون مثلا پاشو بیا سر میز شام، یا مثلا برو فلان کارو بکن. ولی الان اگر همچین ارتباطی بخواد برقرار بشه، کماکان که من قول میدم، حالا شاید بخندیم به این مثال، ولی دوستانم حتما این تجربه رو داشتن، موقعی شده که حتی پدر و مادر مجبور میشن که اس ام اس فرستادن یا پیغام فرستادن با تلفن یاد بگیرن که بتونن با بچه‌شون بهتر به قول معروف
رابطه
داشته باشن. بله که اس ام اس میفرستادن، کما که در ما همین رو تجربه رو داشتیم که پدر و مادر بعد اس ام اس میفرستادن بچه جون شام حاضر کجای بالایی، مثلا پاشو بیا سر میز شام. این از یه جهت ما به این قضیه میخندیم، ولی یه جهت دیگه نشون میده تکنولوژی هم داره یه فرزند دیگه میشه در خانواده و یک جایگاهی داره پیدا میکنه در خانواده. آیا این جایگاه جایگاه صحیحی هستش، یا آیا این جایگاه جایگاهی هستش که باید ازش ترسید؟ اون رو من فکر میکنم زمان دیکته میکنه.
بله، خیلی متشکرم جناب علی بودی، استفاده کردم صحبتتون. فرصت ما در این لحظه به پایان رسید. شما رو به خدای منان میسپارم.
خدا نگهدار.
شما عزیزان شنونده رو هم به خدای منان میسپارم. از اینکه همراه این برنامه بودین سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
صدای آیین‌ها و هنرها.
افکار و اندیشه‌های انسان به گونه‌ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه‌ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار بده، و چه بسا ممکنه کتابی مسیر سرنوشت میلیون‌ها انسان رو در راه مخصوصی بیاندازه. اینو اینشتین میگه.
دوست من کتاب.
به نام خدا. سلام. کتابی که برای شما معرفی می‌کنیم، هنر شاد زیستن در قرآن نام دارد. توضیحات بیشتر رو از زبان نویسنده کتاب با هم می‌شنویم. جناب آقای عباس علی کامرانیان، نویسنده کتاب. آقای کامرانیان سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما و شنوندگان ارجمندتون هم به خیر و خوشی و شادکامی باشه.
زنده باشید. توضیحاتی رو در خصوص کتاب هنر شاد زیستن در قرآن از زبان شما میشنویم.
ما اولین بحث مورد بررسی قرار دادیم که یک مؤمن باید شاد باشه یا باید غمگین باشه. از آیات مختلف قرآن استفاده کردیم که شادی در زندگی مؤمنین اصله. در سوره نجم هست که خداوند متعال می‌فرماید که هو از حکا و ابکا، یعنی خندیدن و خنداندن رو اول از گریاندن آورده. و کلمات قرآن مجید شما میدونید که بر اساس یک هندسه کاملا دقیقی چیده شده. در سوره توبه خداوند متعال در آیه 82 به بعد فرمود که منافقین هستن که باید کم بخندن و زیاد بگرین. همین دو تا آیه، یعنی آیه 18 سوره نجم و آیه 82 سوره توبه را اگر ما عنایتی بهش داشته باشیم، متوجه میشیم که اصل در زندگی مؤمنین شادی هست، نه غم و غصه. برای اینکه مؤمن وقتی که ایمان به خداوند متعال داره و گناه نمی کنه، یعنی انحراف نداره، لزومی نداره که از چیزی بترسه یا چیزی غمگین باشه. ما بنای کتاب رو بر این گذاشتیم، بعد اومدیم چیزهایی که موجب شادی میشه رو در کتاب مورد بررسی قرار دادیم. مثلا دوستان واقعی خداوند، اولیاء الله، در سوره یونس هست که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، شاد هستن، ناراحت نیستن. از چی ناراحت باشن؟ وظیفه‌شون رو انجام دادن، خیانتی نکردن. بعد تقدم خنده بر گریه همونجور که عرض کردیم در سوره نجم هست. در سوره حضرت یوسف باز بررسی کردیم که برادران حضرت یوسف به بهانه بازی و شادی او رو از پدرشون گرفتن و بردن، و این بهانه شد برای اینکه حضرت یعقوب موافقت کنه با بردن اونها.
بله.
در قرآن هم هست که خبر از شادی مؤمنان میده، یعنی خداوند متعال در قرآن خبر میده از اینکه مؤمنان شاد خواهند شد. یا مثلا ببینید در سوره نمل بررسی کردیم حضرت سلیمان علیه السلام وقتی مورچه انتقاد کرد به حضرت سلیمان، حضرت سلیمان لبخند زد، یعنی در جواب اون انتقاد لبخند زد به جای اینکه ناراحت بشه، غمگین بشه. و عوامل دیگه هم هست که مثلا در سوره نحل هست که بهشتیان از نعمتهای بزرگ بهشت، از نعمتهای بزرگ بهشت اینه که دور از هر غم و ناراحتی هستن مؤمنان، مسرورن، شادن. در سوره یاسین هست که شاد هستن مؤمنان، یعنی شادی رو به عنوان یکی از نعمتهای بزرگ بهشتی برای مؤمنان بررسی کردیم. و منافقین هستن که شاد نیستن، باز این رو همینجور که عرض کردم در سوره توبه هست که منافقین باید شاد نباشن، باید کم بخندن، باید زیاد گریه کنن. اینها رو ما به دقت مورد بررسی قرار دادیم بر اساس آیات و بر اساس روایات، و نتیجه که گرفتیم این هست که مؤمن به دلیل ایمان به خداوند متعال، یعنی فهم درست راه زندگی و عمل صالح، انجام دادن اون چیزی که فهمیده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی داره نه ترسی داره چون خیانت نکرده، نه غمی داره به خاطر اینکه گناهی نکرده.
بله، بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون، خیلی لطف کردید. موفق باشید.
خیر باشه انشالله.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
خب شنوندگان محترم، تا فرصتی دیگه و کتابی دیگر، خدا نگهدار. کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
به اطلاع شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ برسونیم که اولین جشنواره فرهنگی و هنری علمدار، یادواره شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا دقایق دیگر برگزار خواهد شد که شما عزیزان میتونید از شبکه رادیویی فرهنگ این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. ما هم امیدواریم که بتونیم این برنامه رو، این جشنواره رو به بهترین کیفیت تقدیم شما کنیم.
از بهشتان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس
در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است.